بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، 14 آذر 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه. جلسه نهم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که خدمت عزیزان داشتیم به این مطلب رسید، بنا شد یک کمی در مورد این مطلب گفتگو کنیم. تعبیر کردیم به هستی شناسی عمل، یعنی ببینیم که عمل چیه و در عالم و در درون ما چه نقشی داره، چه کاربردی داره، چه اثری داره. وعده کرده بودیم از کتاب النبوات و المنامات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطالبی رو مرور بکنیم که حالا این سه شب با توجه به اینکه پشت همه و میشه به هر حال یک مطلب متصل رو مطرح کرد، انشالله این سه جلسه یکم بحث پیش بره. با توجه به اینکه خب الحمدلله جمعیت جلسه هم محدوده و تعداد خیلی کمی از عزیزان حضور دارن، میشه بحث تخصصی تر تو این جلسه داشت که طبعا اثرش میشه که جمعیت کمتر هم خواهد شد. مرحوم علامه طباطبایی در رساله نبوات و منامات در فصل دوم، یعنی اول مقدمه ای رو مطرح میکنن، بعد فصل اول غرضی که از این مطلب هست، فصل دوم فیما ینبغی تقدیمه من احوال الانسان و امور اخر یبتنی علیها البیان. فرمودند که در مورد حالات انسان و اموری دیگه‌ای که مرتبط با این مسئله است مطالبی رو مطرح می‌کنند که بنده مقداری از اون مطالب ابتدای فصل دوم رو نمی‌خونم، به اینجا میرسیم. حالا همه عبارات عربی رو وقت نمیشه بخوام جمله به جمله بخونم و پیش بریم، وقت گرفته میشه و مطلب خیلیش میمونه. میفرمایند که این اعمالی که این افعالی که از ما صادر میشه، حالا اگر کسی متن عربی رو خواست داشته باشه بنده عبارت رو میخونم که بعدن اگه کسی به متن عربی خواست مراجعه کنه بدونه کجا میشه. و علم ان هذه الافعال الصادره منا تختلف. بدون که این کارهایی که از ما صادر میشه مختلف. بعضی از کارها سهل الوقوعه، مثل وقتی که فرض کنید که موافق با عادتمون باشه یا خلق راسخ نسبت بهش داشته باشیم. مثلا فرض بفرمایید که برای بعضیا چه میدونم، حالا برای نوع ماها بعضی کارها خب خیلی ساده است، مثلا حرف زدن، زیاد حرف زدن، یا چه میدونم مثلا فیلم نگاه کردن. بعضیا که میشینن 10-12 ساعت هم یه سره فیلم نگاه میکنن، سریال دیدن، چه میدونم موسیقی گوش دادن و از این قبیل چیزا. اینا کارهاییه که خیلی فشار به آدم نمیاد، انجام دادنش سهل الوقوعه. حالا یا موافق عادت یا خلق راسخ انسان نسبت بهش داره. دیگه توضیح میبینید هر عبارت جای توضیح مفصل داره، ولی بنده دیگه وقت چون نیست توضیح نمیدم. کلیت مطلب چون خیلی نکته داره همون کلیت رو پیش بریم، انشالله مطالب فوق‌العاده‌ای توی این بخش خواهیم داشت. یکی از مهمترین کتاب‌های علامه طباطبایی است که واقعاً غریب و مهجوره، و حالا انشالله اگر این بحث ادامه داشته باشه و این جلساتی که خدمتون هستیم دوام داشته باشه، جلوتر اگر رسیدیم و مطلب پیش رفت، می‌بینید چقدر این کتاب نکته داره و چقدر مطلب گیر آدم میاد و اصلا ذهن آدم رو نسبت به خودش و زندگی و عالم عوض میکنه، نسبت به دنیا و آخرت و همه چی عوض میکنه. پس کارهایی که ما انجام میدیم دو مدله. بعضیاش سهل الوقوعه که عادتمون و خلق راسخمون، یعنی اون خلقی که تو ما ریشه گرفته، باهاش هماهنگ. بعضی کارها سهل الوقوع نیست، انجام دادنش خیلی راحت نیست. انسانی که میخواد اینو انجام بده بهش فشار میاد، مشقت داره و باید به خودش تحمیل بکنه این کار رو. حالا یه وقت هست از جهت بدنی باید به خودش تحمیل بکنه، یه وقت از جهت روانی باید به خودش تحمیل بکنه. مثلا یه کسی بخواد زبونش رو کنترل بکنه بهش فشار میاد. حرف زدن راحته، کنترل زبون سخته. فیلم دیدن راحته، ولی مثلا کنترل چشم سخته. اینی که من مثلا حواسم باشه که تو این تصاویر نامحرمش رو نبینم. بعضی وقتا هم که از جهت توان بدنی به آدم فشار میاد، مثلا فرض کنید روزه گرفتن برای یه دختر مثلا 8 ساله، یه بچه 8 ساله، فشار بهش میاد، مشقت داره. پس کارها دو مدل بود، بعضی کارها سهل الوقوع بود، بعضی کارها سهل الوقوع نبود. کارهایی که سهل الوقوع نبود مثل کارهایی که مخالف خلق انسانه، که به قول علامه طباطبایی فیحتاج و الى تروون کثیر، این نیاز داره به کلی فکر و زحمت فکری و باید خودم رو از جهت ذهنی آماده کنم و خیلی باید از جهت ذهنی نسبت به این مسئله روشن باشم و از این قبیل مسائل. فرض کنید همین جلسه سخنرانی که شما تشریف می آوردید، این جلسه تشریف می آورید، همین جلسه، خب سخنرانی گوش دادن برای بعضیا سخته، فشار میاد. تازه سخنرانی یه بخش شنیدنه که حوصله میخواد، یه بخش دیگهش فکر کردنه. اون فکر کردنه با سخت‌تره، مطلب رو تو ذهن پرورش دادن، حلاجی کردن، بالا پایین کردن، رو مطلب فکر کردن، دقت کردن، تمرکز داشتن. تو این زمانه ما با این ابزار و ادوات و امکانات و اینستاگرام و بازی‌های تو گوشی‌ها و روزگار پر از شلوغی و سر و صدا و روزگار پر از خبر، و تو یه گوشی 1 دقیقه شما به گوشیتون مراجعه میکنین، گاهی با 50 تا مطلب متنوع روبرو میشین. همین یه کانال خبری که چک میکنین 2 دقیقه همین اسکرول میکنین میانین بالا، 50 تا خبر، یکیش مال یمنه، یکی مال سوریه است، کره جنوبی هم که اضافه شده، یه همین کره جنوبی که هم داشتیم دیگه. بعد اخبار نمیدونم افغانستان، بعد تا به حال نگران داعش بودیم پدرمونو در نیاره و اسرائیلیا، الان باید نگران باشیم که دولت 8 تبلکومو نکنه، بنزینو گرون نکنه. کم بود، اونا کم بودن، اینا هم اضافه شده. از 60 تا خبر، خب این دیگه تمرکز برای آدم نمیذاره. شما 2 دقیقه تو گوشی برید 10 ساعت دیگه تمرکز آدم نداره. پس تمرکز همینجوریش سخت بود، مطالعه همینجوری سخت بود. گفتم یه وقتی این خاطره رو برای شماها، حالا شاید تو این جلسه که نگفتم ولی جلسات دیگه گفته بودم، یه وقتی ما یه اساس کشی داشتیم، من سال دوم طلبگی بودم، 17 سالم بود، از قم یه سری اساس داشتیم بردیم کرج. من توی این کامیون نشسته بودم که خلاص اگه اساسا رو دوز برد، صاحب اساسا رو هم ببره با خودش، هر جا اونا رو برد اینم ببره کنار ما اساسا. بچه 17 ساله توی یه کامیون راننده و اون کارگر اساس کش این ور اونور ما نشسته بودن، ما و اساسا، بچه 17 ساله مراقب اساسا بود. بعد توی کامیون که نشستیم، من تا نشستم و وسط یه کتاب در آوردم شروع کردم مطالعه کردم تا برسیم وقتمون تلف نشه. این کارگری که این ور ما نشسته بود هنوز ریشای ما هم در نیومده بود، برگش ما گفتش که بچه جون چی میخونی مثلا اینجور یادم میاد. یه نگاهم کرد و دید مثلا کتاب تخصصی و نام هست و گفت تو چه حوصله‌ای داری، من 10 تا اساس کشی حاضرم بکنم ولی 5 دقیقه مطالعه نکنم. خیلی حوصله میخواد. چجور تو حوصلت میکشه کتاب دستت میگیری؟ بعد هم اعصابش خورد، این اساسه ما رو که جابجا میکرد، بخش عمدهش کتاب که بود و اینا، معمولا این مشکل رو با این کارگرهای اساس کش داریم، همشون یه چالش جدی که دارن نسبت به کتابای آقا مثلا تیر و تخته هیچی نیست، چند هزار جلد کتاب. یه جمله که خیلی وقتا میگن همینه، میگن آقا ما 10 تا یخچال جابجا میکنیم، 4 تا کارتون کتاب جابجا نمیکنیم، پدرمون ده. خلاصه آقا کتاب بارش سنگینه، دست گرفتنش حوصله میخواد. اینکه آدم شروع کنه 50 صفحه و 100 صفحه و یه جلد کتاب و ممتد با این شرایط روزگار ما که یه صفحه کتاب نمیشه مطالعه کردی، کتاب میخوای بخونی راستی فلان چیزو شماره کارت نفرستاد، دوباره میریم این شماره کارت اینو میخوای چک کنی، اه فلانی هم پیام داده و یه دور دیگه هم اخبارو چک کنیم. و همینطور در شبانه روز آدم در فضای وب ول میگرده، ولگردی، وبگردی. این از اون کارهای پرمشقته، تمرکز و دقت و مطالعه، ولی کم کم برای آدم عادت میشه. اون کسی که براش عادت شد، مطالعه نکردن براش سخت میشه. همین که یه سفر رو نگاه میکنه، با یه نگاه کل مطلب دستش میاد. هرچی آدم تمرین کنه کار ساده میشه، هرچی هم تمرین نکنه این ذهنش خپل میشه، خنگ میشه، مغزه جمع میشه، هر روز هی مغزه کوچیکتر و کوچیکتر. هرچی که کار میکنه ورزیده. اون جلسه قبل که دم دو علما عرض کردم، شما ببینید گاهی بعضی ها به سنهای 60-70 سال که میرسن دیگه همینجور ما تو مبهوت در دیوار نگاه میکنن، این ذهنی که کار نکرده آروم آروم دیگه کم کم از کار میفته دیگه. ولی علمای ما شما ببینید با سنهای 90 سال 100 سال چه ذهنهای قبراق و آماده و بانشات و فعال. این مهمه. حالا اون توان جسمی هم خوبه آدم تا 100 سالگی روپا باشه، ولی این که آدم تا 100 سالگی مغزش کار کنه، فکرش روپا باشه، این هنره، این ارزشه. نه اینکه تا 100 سالگی راه میری کار میکنی غذا تو خودت میخوری ولی مغزه دیگه منجمد. این هم کار دیگه، کار فکریه، کار ذهنیه. پس یه بخشی از کارها کارهاییه که مشقت داره، سخته، تمرین میخواد. طبع اولیه آدم به این نیستش که با این کار ارتباط برقرار کنه. یه بچه رو شما ول کنی یه گوشی دستش بدی، به طبیعت اولیه خودش نمیره بشینه کتاب دانلود کنه، مقاله برداره بخونه، سخنرانی گوش بده. خسته میشه، حوصله‌اش سر میره. الان هم که روزگاریه که هی میگن فتیله رو بکش پایین. یعنی یه زمانی سخنرانی 50 دقیقه بود، به ما میگفتن آقا 50 دقیقه صحبت کن. بعد کم کم حاج آقا 40 دقیقه صحبت کن، کم کم 30 دقیقه. امروز یه جا بودیم آقا حاج آقا دیگه 20 دقیقه انشالله مطلب رو که ما نمیریم البته اینجور جلسات دیگه، حالا کاری چی بشه ما همون یک ساعت و نیم دو ساعت 3-4 ساعت جلساتمونه. کسی که طالب ذهن آماده باید داشته باشه، کسی میخواد بیاد حوصله نمیکشه التماس دعا. صوتشو اگه خواستی اونم گوش ندادی ندادی مشکلی نداره. بله باشگاه، شما باشگاه که میری نمیگه آقا یه دو تا توپ فقط بده من پام به توپ بخوره یکم عرقمون در بیاد. نه آقا 4 ساعت با اینجا بدوی، اینجا باشگاهه، میخوای بری اونجا برو تو کوچه با بچه های محل گل کوچیک بازی کن. یه جلساتی هم برای حال لازمه برای 4 نفری که میخوان یه کار فکری قوی و جدی انجام بدن با حضور ذهن. این که حالا همه جا رو تبدیل کردیم به جلسات 10 دقیقه‌ای، یه ربع، 20 دقیقه‌ای و هی هم از مطلب اون آب میره و فقط هم داستان بگیم و سر و تهش هم یه چیز بگیم که خیلی ذهن رو اذیت نکنه. حالا اینم لازمه، نمیخوام بگم اینم نباشه، ولی اینا ذهن رو تنبل میکنه. معارف ما نیاز به تأمل داره، نیاز به دقت داره، تمرین میخواد، تمرکز میخواد. تا وقتی که آدم اینجور جلسات رو شرکت کنه 100 سالم که بره دو خط المیزان دستش نمیاد، نه یاد میگیره نه میفهمه. وقتی آدم ورزیده شد بعد با ذهن ورزیده وقتی اومد خدمت مثلا مثل آثار علامه طباطبایی بعد تازه میفهمه دین چقدر پخته است، دین چقدر عمیقه، دین چقدر مطلب داره. این تقصیر خود ماست، ما باید مطالبه کنیم، ما باید بگیم آقا این مطلب رو هفته پیش فرمودید، اینو فلانجا گفتید، اینو فلانی ها گفتن، مطلب عمیق‌تر، پخته‌تر. حرفم اینه که ماها خودمون سعی کنیم اهل فکر بشیم، اهل تأمل بشیم، اهل مطالعه بشیم، ذهن قوی پیدا کنیم، تمرین و ممارست فکری پیدا کنیم. بزرگان قائلن که کسی که میخواد وارد وادی سیر و سلوک و معنویت بشه قبلش باید از جهت ذهنی قوی باشه. اگه کسی از جهت ذهنی قوی نباشه گیرپاش میکنه وارد فضای سیر و سلوک و معنویت بشه، هنگ میکنه، قاطی میکنه. واسه همین بعضی بزرگان سفارش و اصرار داشتن که بعضی اساتید، بعضی بزرگان شرط ورود به این وادی سیر و سلوک رو میدونستن که طرف با فلسفه خونده باشه، چون وادیه که خیلی قدرت فکری و ذهنی میخواد. اینی که بعد طرف از جهت عمل قوی باشه فقط عمل جوارحی نیستش که مثلا روزهای زیاد میگیره. حضرت فرمون کیفه عقلهو، گفتن آقا بعضی ها خیلی کثیر العباده هستن. حضرت فرمون عقلش چطوره؟ در مورد ابوذر فرمونن کان اکثر عبادت ابیذر التفکر فی الله. ابوذر بیشتر عبادتی که میکرد چی بود؟ تفکر بود. این هم عمله، این هم عبادته، این از اون بقیه عبادت ها سختره. هی گر رو گر نماز، هی پیس 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 ذکر گفتن. خوبه ها، نمیخوام بگم آقا مطلقا بده، هر کی این کار میکنه زشته دیگه، بالاخره از پشت هم سریال دیدن که بهتره، از سبزی خورد کردن غیبت کردن که بهتره، از همش کارهای خاله زنکی تو تلگرام و واتساپ و اینا کردن که بهتره. لااقل هم آدم ذکر صلواتی چون استغفاری چیزی همون هایی به زبون میگه، ولی اون چیزی که از این مهمتره و بهتره اون ساخت فکر آدمه، فکر قوی پیدا کنه، ذهن قوی پیدا کنه. به همین هم اکتفا نکنه، ذهن قوی و فکر قوی مقدمه اینه که عمل نه خوب دقت بکنید، خیلی مطلب توی نکات هست. یه عمل جوارحی داریم که همین کارهاییه که با تنمون انجام میدیم، یه عمل جوانهی داریم، اون عمل جوانهی که باطنیه، یه بخشش کارهای فکری و ذهنیه که اینا مقدم هست. بعدش عمل قلبیه، عمل قلبی خیلی مهمه، عمل قلبی از همه اینا سخت داره. عمل قلبی مثل چی؟ مثل حضور قلب در نماز. چقدر سخته حضور قلب در نماز؟ اینم عمله دیگه، اینم کاره. دلت رو باید بیاری، با دلت باید حرف بزنی، تمام اینایی که میگی رو یه بار باید پشبندش با دلت بگی. خب همین عمل نماز، همین خوندنش سخته، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، همینش حسال میخواد. آدم پاشه نماز صبح، اوف، پتو رو تو زمستون بدی کنار. بعضی خونه هم که سرویس بهداشتی تو حیات و اینا، پاشی بری تو حیات تو این سرما که بعضی حیوانات چارپا رو اگر با لانچیکو بزنی تو حیات نمیان. پاشی بری تو حیات وضو بگیری رو به قبله، بعد حالا شمایی که مثلا یه ساعت دیگه خودت بیدار میشی میری اداره. اینجاش خیلی قشنگه، بخش قشنگی جالب داستان اینجاست که باید پاشی وضو بگیری نماز بخونی بخوابی دوباره یه ساعت دیگه برای اداره بیدار شی. اصلا یعنی یه خواب کوفتی این یه ساعت رو مخ قشنگ ممتد میخوابیدیم، بعدم بامشه میرفتیم اداره. باز تازه این زمستونشه، تابستونش هم که به وقت مشهد از آن صبح ساعت چند آقا؟ 2:25 ما محرم تا ساعت 1 جلسه مون طول میکشید، بعد ساعت 2:20 اذان بود، 2:25 اذان بود، بعد تازه باید نماز شب هم بخونی، نماز صبح با حال هم بخونی. سخته دیگه، همین عمل ظاهری جوارحی سخته. بعد تازه این مقدم است، مرحله بعدیش چیه؟ حضور ذهن داشته باشی تو نمازت. پس اول از همه حضور تن در نماز، همین جا کلیا میرن، همین که بخواد پاشه نماز صبح بخونه، یا علی آقا ما آقا کار کاسبی داریم، آقا این مال شما، این دین مال آدم های علافه، همین جا کلی ریزش ها رخ میدهد. مرحله بعد حضور ذهن، اینم مقدم است. لااقل چیزایی که تو نماز میگم، حالا من خودم اینا ندارم، من حضور تنم به زور دارم، حالا چه برسه به حضور ذهن. لااقل این چیزایی که تو نماز میگم، ذکرایی که میگم، حضور ذهن نسبت بهش داشته باشم، حال این باشه لااقل این الفاظی که دارم میگم به خود کلماتش، همین خود کلمه رو به توجه بگم نه معناشو. یعنی حواسم باشه که اینجا سبحان ربی العظیم بود، اون سبحان ربی الاعلا مال یه جا دیگه بود، همین رو با توجه بگم که اینجا سبحان ربی الاعلا. کم 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 برم تو معناش، برم تو همین الفاظ دقت کنم، لفظی که میگم معناش رو حضور ذهن داشته باشم، معناش رو قصد کنم. وقتی دارم میگم الله اکبر که دارم میگم، معناش رو قصد کنم، این میشه حضور ذهن. این حضور ذهن وقتی قوی تر شد، اینا همش تمرین دیگه، نماز جز اون کارهاییه که علامه طباطبایی فرمود بعضی کارها، همین تو همین جمله اول موندیم، 100 صفحه مطلب همین پاراگراف اول فعلا موندیم، انقدر که نکته داره این کتاب. پس کارها دو جوره، بعضی ها سهل الوقوعه، خوردن خوابیدن، بعضی ها صعب الوقوعه، سخته. مثل چی؟ مثل نماز. اصل نماز سخته، نماز با حضور ذهن سخته، نماز با حضور قلب هیچ، اصلا میمیره آدم، جون میده تا بتونه یه رکعت با حضور قلب. تو کل عمر 70 ساله اگر یه رکعت خونده باشه اصلا طلاه. با حضور قلب، نه فقط دیگه حضور ذهن که حواسم باشه که این کلماتی که دارم میگم چیه، با حضور قلب. یه معشوق، یه عاشق با یه معشوق وقتی صحبت میکنه، یه دختر پسری که مثلا نام زدن وقتی با هم صحبت میکنن، این که مثلا کنار اون نشسته، حالا دیگه خیلی نمیخوام هندیش کنم و پیاز داغش رو زیاد کنم، نه نشستن که آره هم دستشون رو گرفتن مثلا روبرو هم دارن با هم صحبت میکنن، این که دست هم دیگر گرفتن، این حضور تن. بعد حضور ذهن، کلماتی که داره میگه پرت و پلا نمیگه، حواسش هست چیا داره میگه. بعدم حضور قلب، در تمام این کلمات عاطفی که داره رد و بدل میشه، حس خابیده است، وقتی میگه دوست دارم، این انفجار محبت رخ میده. وقتی میخواد ابراز علاقه کنه، حسش تو این کلمات بروز پیدا میکنه. یهو اشکش جاری میشه، یهو چه میدونم قلبش انعطاف نشون میده. اینجوری نیست که بگه خیلی دوستت دارم، بلکه فکر کنم که آه چه جمله عاطفی بود، یادم نبود. نه، همین که داره میگه خیلی دوستت دارم، این همینجوری داره از خودش محبت دعوی کنه. اونم وقتی این میگه دوستت دارم، باز تاپ 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 تپش قلب پیدا میکنه، این حضور قلبه. ولی وقتی این میگه دوستت دارم، اونم سرش تو گوشیشه، میگه آره آره. میگه گفتم دوستت دارم، میگه آره آره. میگه ببین یابو، گفتم دوستت دارم، کجایی؟ در روایت داره کسی که نمازش بدون حضور قلبه، خدای متعال میفرماید صورت ملکوتی نمازش صورت الاغه، همون یابویی که عرض کرد. چرا؟ چون خدا هم داره باش حرف میزنه. بخشی از نماز تکلم خدا با ماست، بخشی از نماز تکلم ما با خداست. حمد و سوره که میخونیم حرف زدن خداست دیگه. امام باقر علیه السلام گاهی به مالک یوم الدین که میرسیدن تا 100 بار تکرار میکردن. بعد میفهمود که ما زلت و اکرر رو هذه الآیه حتی کأنی سمعت من قائلها. انقدر اینو تکرار میکنم که انگار دارم از خود خدا میشنوم. حالا او برای اینکه ما سختمون نباشه فرمود انگار دارم از خود خدا میشنوم. انگار نداره دیگه، واقعا داره از خود خدا میشنوه. مالک یوم الدین رو خدا داره میگه. سوره مثلا انا انزلنا که میخونه، این انا انزلنا رو خدا داره میگه. آقای بهجت شبهای جمعه سوره اعلا و سوره جمعه رو که در نماز میخوندن، اون آیات مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفارا، این آیه رو که میخوندن گریه میکردن. سختش بود، خدا داره اینطور حرف میزنه، احساساتش جریحه دار میشد. خدا در مورد بعضی عالمان اینها رو تشبیه به درازگوش میکنه. و ینقسم کل منهما الى اقسام کثیره شدتا و ضعفا، هر کدوم از این کارها سهل الوقوع و صعب الوقوع ضعیف و شدید داره. پس بعضی کارها ساده است، بعضی کارها سخته، خود اون کار سخت هم شدت و ضعف داره. مثل حضور قلب در نماز شدت و ضعف داره. آقای بهجت ازشون پرسن که حضور قلب در نماز چیه؟ ایشون فهمن که کمترین مرتبه حضور قلب در نماز اینه که دلت یهو گرم میشه، خدا روزیمون کنه. یهو تو نماز یه حس خاصی، گاهی شاید برای آدم پیش اومده باشه، مثلا یهو توی داغ سنگینی که به دل آدم وارد میشه یه عزیزی رو از دست میده ناگهانی، مثلا یه مادری فرزندش رو از دست میده، مثلا آدم خدای نکرده همسرش رو تو تصادف از دست میده، یهو یه داغی تو دل آدم میاد. بعد اونجا آدم نماز میخواد بخونه، شاید تجربه کرده باشیم ماها، تو نمازش میبینه یه حس خاصی داره، با خدا داره حرف میزنه، یه توجه خاصیه، با خدا داره حرف میزنه، واقعا داره حرف میزنه. دلش میگه بعد زبونش میگه، این که دیگه خیلی اوجه، خیلی خوبه. ولی پایین ترش اینه که زبونش میگه دلش هم میگه. امثال بنده زبونمون بگه اصلا دلی نیست که بخواد بگه، دل تو بازار و درگیر و پس حضور قلب هم شدت و ضعف داره. اونی که دلش تو نمازه، اونجایی که خدا داره صحبت میکنه میفهمه، از خدا میشنوه، قرآن رو خدا داره میخونه، گفتگوه دیگه. نماز گفتگو دو طرف است. یه جاهایش هم این داره صحبت میکنه، قنوته، ذکر رکوعه، ذکر سجده است، دعای توی سجده است، این داره نجوا میکنه، این داره حرف میزنه، از عمق جانش داره حرف میزنه، با توجه داره حرف میزنه. آقای بهجت فهمون کمترین مرتبه حضور قلب در نماز گرم شدن دل است، بالاترین مرتبهش را باید از سلمان پرسید. دل آدم یهو یه اتصالی برقرار میکنه، یه حسی پیدا میکنه، میفهمه که اه من تو نمازم واقعا دارم با یه کسی حرف میزنم، واقعا یه کسی هست روبروی من. این خودش یه مرتبه از حضور قلبه. ولی چی میخواد؟ تمرین میخواد. این پس شد عمل، عمل دل، عمل جوانهی. عمل جوانهی یه بخشش کار ذهن بود، یه بخشش کار قلب بود. بعد فصل سوم کتاب میفرماید که الآثار الصادره عن الانسان بالاراده تختلف بالشدت و ضعف. آثاری که از انسان صادر میشه به واسطه اراده، یعنی کارهای ارادی که ما ها انجام میدیم، کارهای غیر ارادی که خب هیچ، الان همزمان مثلا گردش خون در بدن من هست، مثلا فرض بفرمایید که معده داره غذا رو هضم میکنه، اونم میشه کارهای غیر ارادی. خب این هیچ، کارهای ارادی که من اراده دارم، خودم قصد دارم دارم انجام میدم، اینها آثارش با هم دیگه تفاوت داره. بعضی آثار قوی تر و شدیدتری داره، بعضی آثار ضعیفتری داره. این آثار که متفاوت میشه، بعضی مثل نماز، مثل روزه، مثلا مجلس روزه یا اهل بیت، این خیلی اثرش فرق میکنه. اینی که من بیام تو مجلس روزه شرکت میکنم، پیرهن مشکی میپوشم، روزه گوش میدم، گریه میکنم، تأثیرش در محبتی که نسبت به اهل بیت پیدا میکنم خیلی زیاده، خیلی شدیده، اثر خیلی محسوسی داره. اینی که من مثلا خرج میکنم برای اهل بیت، ای چه بسا اثرش از اینم بیشتره. دیگ میذارم، پول خرج میکنم، یه مرحله بالاتر علنگومو میفروشم که مثلا برای حضرت زهرا سلام الله علیها قضا بدم، مجلس بگیرم، این اثرش شدیدتر از اون قبلیه. یه وقتم فقط یه پرچم سر خونه میزنم، یه وقتم فقط یه لبیک یا زهرا پشت ماشینم مینویسم، اینم کاره، اینم کار خوبیه. ولی اثر کدومش شدیدتر بود؟ هرچی اومد بالاتر اثر شدیدتر شد. اینها پس تفاوت میکنه، آثارش تفاوت داره، این کار با اون کار فرق میکنه. اینی که من یه پرچم جلو در خونم بزنم با اینکه قضا درست کنم پخش کنم فرق میکنه، اثر این یکی بیشتره. اینی که کربلا برم به نسبت اینکه مجلس روزه تو خونم بگیرم، کربلا رفتن اثرش بیشتره. اینی که کربلا رو پیاده برم اثرش بیشتره. زیارت اربعین چرا با بقیه زیارت رو فرق میکنه؟ اینی که با هواپیما برم نجف، بهترین هتل، هتل 4 ستاره 5 ستاره، بهترین غذاها، منوباز، یه حرمی هم حالا میریم برای خالی نبودن عریضه، این یه زیارته، یه زیارت هم زیارت اون عزیزانی که هر سال از مشهد پیاده را میافتن میرن کربلا، از مشهد پیاده میرن کربلا، یه جماعتی داریم هر سال پیاده از مشهد میرن کربلا، نمیدونم 70 روز قبل از محرم یه همچین وقتی، اون زیارت هم فرق میکن. یا آقای رو من یه سالی دیدمش، گفت از قم پیاده اومدم کربلا، درب و داغون بود، له له، انقدر همون مدلی که آقای همساده میگه له له، همون مدلی بود دقیقا. ولی حس و حال معنوی یه چیز دیگه. لذا بزرگان سفارش میکردن حرم ها که میرید سعی کن یه مسافتی رو پیاده برید. آقای بهجت مقید بودن که یه مسافتی رو با فاصله، ایشون با ماشین نمیرفت، از همون جایی که محل اسکانشون بود، خیابون دانش مشهد، از اونجا پیاده میرفت ایشون حرم، مقید بود پیاده بره پیاده برگرد. هرچی که این رنج بیشتر میشه اثر این زیارت بیشتر میشه، سختی بیشتر میشه اثرش بیشتر میشه، هر چقدر هم که خوشخوشان باشه کیف و حال باشه اثرش کمتر میشه. پس کارها با هم دیگه تفاوت داره. بعد الله میفرماید که اختلاف شدت و ضعف اثر تو چیه؟ چی باعث میشه که این اثر شدیدتر میشه یا ضعیفتر میشه؟ میفرماید که ذالکه به سبب قوت الادراک و ضعفهی. اونی که آقا خیلی مهمه، به به چقدر این کتاب فوق‌العاده است، چقدر این مطالب نابه، اون چیزی که باعث میشه اثر کار شدیدتر بشه قوت ادراک، معرفت بالاتره. بعضی 6 ساعت هم پیاده میرن حرم، اونقدی هم چیزی از زیارت گیرشون نمیاد. بعضی هم مثل مرحوم آقای خوشوقت رضوان الله علیه که حرم از عبدالعظیم دفنه ایشون، ایشون فرموده بود که به بعضی بزرگان فرموده بود، فرموده من حرم امام رضا علیه السلام یه زیارت امین الله میخوانم، به بعدش دیگه فقط مشاهده است و مشاهده، منم میرم یه دور مفاتی اونجا اگه حال داشته باشم تازه، من که میرم گوشی دستم میگیرم میرم اونجا میشنم بازی میکنم و الاف، تازه حال داشته باشم هی مفاتی دور میکنم. خب تهش چی؟ خب باشه خوبه، اینم خوب بود، این به نسبت این که تو خونت مثلا به امام رضا سلام بدی بهتر بود از جهت خود کار، ولی چی به کار ارتقا میده؟ چی کارو میبره بالا؟ معرفت، ادراک. این بزرگان خیلی وقتا این بند و بیلای ما رو نداشتن، تو مجلس روزه مثلا شاید اینجور مثل ما جیغ و داد نمی کردن، هوار نمی کشیدن. حالا میخوام بگم این کسی هوار کشید بده، چه بسا یه وقتایی هم ممکنه این اولیاء خدا همجور هوار هم می کشیدن، من نمیدونم، کمان که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر فریاد می زدن، شیون می کشیدن. یا وقتی روزش رو هفته پیش خوندم در مصیبت امام حسین علیه السلام با صدای بلند گریه میکرد، علا بکاؤها، گریهش بلند بود، این هم سر جاش. ولی یه وقتای عربده هم میزنیم معرفت توش نیست، خیلی این امام حسینش خیلی اصلا واقعیت نداره، دو کلمه میشینی باش صحبت میکنیم. گفت که این رو بعد تو چند بار خوندم، یه عابدی بود در بنی اسرائیل 24 عبادت میکرد، 24 خواب و خوراک اینا نداشت، تعطیلی مرخصی اینا هم نداشت، با حقوق بی حقوق، صبح تا شب به کوب، نماز پشت نماز، این تموم نشده، مثل اینا که سیگار پشت سیگار، این نماز پشت نماز، تموم نشده الله اکبر بعدی، این ملائکه برگشتن به خدا، این روایت تو اصول کافیه، برگشتن به خدای متعال گفتن خدایا این خیلی بنده توپیه ها، خیلی اصلا همش نماز اینا، خیلی کار درست. خدای متعال فرمود که بین یکم باش حرف بزنین ببینین کیفه عقلو، همین کیفه عقلو که عرض کردم، ببینین عقلش، فکرش، این که عرض کردم پوسته عمل یه دریچه است برای اینکه به اون هسته عمل برسیم، که هسته عمل یه بخشیش اون جنبه های ذهنیه، یه بخشیش جنبه های قلبیه. اون جنبه قلبی میوش اون اصل داستانه. همه اینو مقدمه است برای اینکه به اون برسیم. خدای متعال فهمون بریم ببینیم که این عقلش چه مدلیه، چطوره، فکرش چیه. این دوتا ملک به شکل انسان اومدن که اونش نشستن و به قول ما گفتن حاجا التماس دا، حاجا خیلی شما، ما به شما غبطه میخوریم، چه نمازای خوبی واقعا، بارم دعا کنین حاجا. بعد گفتن حاجا اگه مطلبی چیزی هم هست بفرمایید ما استفاده کنیم، یه نکته بفرمایید استفاده کنیم. این حاج آقاشون هم برگشت به اینا گفتش که من اینجا چند ساله هستم و اینا، اینجا فصلای بهار و تابستون و اینا خیلی علف میده، بعد دوباره پاییز زمستون که میشه علف ها همه خوش میشه میریزه، ای کاش یه روز خدا با خرش میومدن اینجا یکم دور میزدن، خر خدا یکم این علف ها رو میخورد، نه اینقدر حروم نشه. اینا گفتن جان خدا با خرش، بعد خر خدا علف بخوره، بعد الان یعنی تای قصه شما از اینجا اینه که بعضی تای درکشون از سیاست و میاست و مناسبات دنیا و مشکلات فرهنگی و همین، شما هم نماز تو بخونه جا راحت باش، کار به این چیزا نداشته، وارد نقد سیاسی و تحلیل و اینا که میشی، وارد نقد اجتماعی و سیاسی که شد، مشکلات مملکت رو وقتی خواست دستبندی کنه، اولین مشکلی که به ذهنش، مهمترین مشکلی بود که این علف ها حروم میشه، خر خدا که میاد اینا رو بخوره. خر خدا چیزی میخواستم بگم دیگه اینجا. بعد اینا برگشتن پیش خدا، خدای متعال فهمون عقلشو دیدین؟ عبادت کسی بالا میره که عقلش زیاد باشه. اون اتفاقا هر چقدرم که عبادتش به حسب ظاهر کمتر باشه، کیفیتش بالاتره. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. مرحوم علامه طباطبایی این شکلی بود. بعضی از بزرگان رو آدم میبینه، میدید، اونا که در قید حیات بودن، بله دیگه، حالا من به سری خاطراتم یادم میاد که بله، همین کارهای ساده‌ای که ما به حساب نمیاریم، اونا انقدر توجهشون تو همین کارها قوی و عمیق بود. همین کارهای ساده، همین یه دونه ذکر، همین یه دونه کلمه، همین یه دونه نمیدونم دست کشیدن، همین نمیدونم همین کارهای معمولی، انقدر پشتش پشوانه عمیق فکری و معرفتی و ایمانی و قلبی داره. همین کارهای سادش به اندازه هزار تا و هزار سال کار بقیه اثر داره، به اندازه هزار سال کار بقیه. یعنی امثال بنده هزار سال نماز بخونیم، اونقدر این نورانیت و صفا نداره که مثلا آقای بهجت یه دونه یا الله میگه. گفتش که رفتم خدمت آقای بهجت رحمت الله علیه، خوش با اینا چی بودن، اینا کی بودن؟ گفتم خدمت آقای بهجت رضوان الله علیه، بچه‌م مریض بود، میخواستم به آقا بگم برای بچه‌م دعا کنه. یکم نشستم دیدم ایشون تسبیح دستش بود، داشت ذکر میگفت. خب خیلی هم آقای بهجت حجت ظاهری هم عباداتش زیاد بود، سنگین بود، دعای صباح میخوند، چه بدونم هر روز چندین جز قرآن، زیارت عاشورا با صد لحن و صد سلام، نماز جعفر طیار، نافله ها. او روزی 10-12 ساعت فقط کار عبادی ایشون بود. گویا کم نشستم دیدم آقا مشغول ذکره. وایستادم گفتم الان ذکرشون تموم بشه سوال کنم. دیدم ایشون همجوری داره ذکر میگه. بعد با خودم گفتم که بابا کار ما به چه دردی میخوره؟ الان حاج آقا مشغول ذکره، منم یه چیزی میگم حاج آقا رو از ذکر میندازم. تو ذهنم گفتم. گویا بهجت یه لحظه سکوت کرد. به من رو که فهمود ذکر ما مگه اصلا چه ارزشی داره؟ دوباره ذکرش ادامه داد. گفت من دیگه اصلا اینو که آقای بهجت گفت دیگه اصلا کلا ناکد شدم، دیدم اصلا هیچی نگم بهتره، پاشدم رفتم به این نرسید اصلا با آقای بهجت بگم برای بچه‌م دعا کن که خوب شه، که آقای بهجت بخواد دعا کنه. رفتم خونه دیدم بچه‌م خوب شده، همین یک کلمه گفت ذکر ما مگه چه اثر داره؟ بچه‌م خوب شد، دعا میکرد چی میشد؟ چقدر نور تو این وجوده که همین یه توجه به این بابای کرد بچه خوب شد، همین نگاه به این کرد. اینا برای ما افسانه است. بعضی هم که میشه میگن چی میگه، چی حرفا چیه. پس میزان شدت و ضعف اثر به چیه؟ به میزان ادراکه، به میزان معرفته، به میزان عقله. همین کارهای ساده رو اون کسی که با عقل بیشتر، با معرفت بیشتر انجام میده خیلی بیشتر از اینا اثر میبینه. این خیلی مهمه. تو روایت داره خواب عالم، تو بعضی روایت ها نوم العالم داره، تو بعضی روایت ها النوم علی یقین. یعنی چی؟ خواب عالم تو بعضی روایت ها خواب با یقین بهتره از عبادت جاهل. یعنی این آقا خوابیده با علم و معرفت داره خورخور میکنه، اون یکی هم پاشده هی داره نماز شب میخونه. این خورخورش تو عالم ملکوت چهار پله جلوتر از نماز شب این آقاست. این با نماز شبش باید بوده خورخور آجاقا، به خورخور آجاقا برسه، چون این خورخورش با معرفته، با فکره، با عمقه. این خوابش با اخلاصه، خود خوابش اخلاص داره. این اخلاصش تو خوابش از اخلاص اون آقا تو نماز شبش بیشتره، عمیق‌تره، لطیف‌تره، صفا و نورانیتش بیشتره. این تو نون خوردنش، تو پنیر خوردنش بیشتر به خدا توجه داره تا اون تو نماز شبش. این نون خوردن و پنیر خوردنش از نماز شب اون یکی بالاتره. معناش این نیست که نون خوردن از نماز شب بالاتره ها، به ما یه بار خود اعمال رو با هم دیگه مقایسه کردیم. نه، اثرش در وجودش، اثر کدوم کار تو وجودش بیشتر بود؟ اثر برای کی بود؟ اثر برای اونی بود که ادراک و معرفتش بیشتر بود. اگر شما اون معرفتی که توی پنیر خوردن داری به خدا، به صاحب این نعمت، به خود این نعمت، اگه این معرفت از اون معرفتی که تو نماز مثلا باید آدم داشته باشه بیشتر باشه، اینجا این پنیر خوردنش از نمازش بالاتره. اینم شد عامل اثر بخشی عمل، ادراکه که رتبه عمل رو بالا و پایین میکنه. هرچی معرفت بیشتر، اثر بیشتر. اون دلی که معرفت داره یه یازده را که میگه تمومه. لذا یه چیزی که معمولا بزرگان به ما سفارش میکنن، توصیه میکنن همینه، معرفت خودتون رو زیاد کنه. بعضی میگن آقا ما زیارت میریم خیلی حالی پیدا نمیکنیم. خب این همجور که اتومات که قلمبه نمیفته تو شکم آدم، یه کار میخواد، تمرین میخواد، زحمت میخواد. یه بخشش معرفته. شما همین قبوری که اینجا در محضرش هستیم، این شخصیت هایی که اینجا دفنن، طبیعتاً اونایی که آدم نمیشناسه نسبت بهشون حس خاصی هم نداره، ولی اونی که آدم میشناسه معرفت پیدا میکنه حسش نسبت به این عوض میشه. این همه اسم بزرگراه و اتوبان، بزرگراه خرازی، بزرگراه همت، اتوبان باقری، اتوبان باکری، اسمان هم صبح تا شب صد تا میگیم، هیچ حسی هم آدم پیدا نمیکنه. ولی وقتی یه شهید رو میشناسی، باش ارتباط برقرار میکنی، یه جا عکسش رو که میبینی حست عوض میشه. که آنها قبرش که میشینی، قبر این با بقیه قبرا برات فرق میکنه. چرا؟ چون میشناسی. حالا به اندازه خودت، به میزانی، هرچی بیشتر میشناسی ارتباطت باهاش خاص‌تر میشه. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها آدم باید مطالعه کنه. زیارت که میخواد بره، کربلا میخواد بره در مورد امام حسین مطالعه کنه، نجف میخواد بره در مورد امیرالمومنین مطالعه کنه، مشهد میخواد بره در مورد امام رضا مطالعه کنه، معرفتش رو افزایش بده، درکش رو افزایش بده. بعد همین زیارت ساده مختصری که همیشه میخونده، یه گاهی یه صلوات خاصه میخواد برای امام رضا علیه السلام بخونه، میبینه آقا از همون اول تا آخر حال آدم متفاوت، که صد تا زیارت جامعه کبیره اگه میخوندم انقدی حال بهم نمیداد. گاهی معرفت، حالا همونقدر معرفت ظاهری و معرفت های عمیق و باطنی که برای امثال بنده خیلی دوره، هم معرفت ظاهری که من پیدا میکنم فرق میکنه، یکم شناخت پیدا میکنم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، حس و حال آدم عوض میشه. مرحوم میرزای شیرازی روزه خون براش تو مجلس ایشون اومد روزه بخونه، شروع کرد روزه خوندن، دخلت زینب و علا ابن زیاد. حالا این اول روزه است، روزه سنگینی هم داره، وسطاش عبارات سختی داره. حالا همین عبارت هم بعدش اینه، و هیه علا ارزل سیابه ها. زینب کبرا وارد شد بر عبیدالله ابن زیاد در حالی که فرسوده ترین و مندرس ترین لباس های عالم بر تنش بود. بعد حالا بعد تعابیر تندی که عبیدالله گفت، تحقیر کرد، توهین کرد. این عبارت دخلت زینب و علا ابن زیاد هم یه کلمه، حتی بعدش هم نخوند که وحیه علا ارزل سیابه ها، به اونجا هم نرسی، همین یه جمله رو که گفت، گفتن میرزای شیرازی عمامه رو از سر برداشت زد به زمین، انقدر گریه کرد به این روزه خون، فرمود که نمیخواد بقیه شو بخونی، ما حق همین هم نمیتونیم ادا کنیم. این کسی که معرفت داره، با همینی که زینب وارد مجلس عبیدالله ابن زیاد شد با همین آتیش میگیره دیگه، اصلا جا نمیمونه برای بقیهش. تفاوت زهرای مرضیه با بقیه این بود، بقیه پیغمبر رو دفع کردن نهایتا اگه خیلی احساسات نشون دادن یه روز، ولی این مدت تا روزی که از دنیا رفت اشک فاطمه خشک نشد. او میفهمید چی رو از دست دادن، او معرفت داشت. این مردم بی معرفت قدر پیغمبر رو ندونستن، فقدان پیغمبر رو نفهمیدن، فقدان فاطمه رو هم نفهمیدن. این شد که امشب شب آخری شد که فاطمه زهرا بین اینها بود. امشب دیگه این صدا برای آخرین بار، این صدای گریه ها از فاطمه زهرا اومد. فردا دیگه این صدا خاموش شد. من چند کلمه هم روزه بخونم، انشالله عزیزمون فیض بدن بعد از ما. امشب که شب شهادتش بود، لما حضرت هل وفات قالت لأسماء، وقتی که موقع شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد، به اسماء فرمود ان جبرئیل اتى النبی، جبرئیل برای پیغمبر، وقتی پیغمبر میخواست از دنیا بره، مقداری کافور از بهشت آورد، سه قسمش کرد، یک قسمت مال خود پیغمبر، یک قسمت مال علی، یک قسمت هم برای من. بعد فاطمه زهرا به اسماء فرمود که ائتنی به بقیت حنوت والدی، از اون کافور و ادوات دفن که جبرئیل برای پدرم آورد، بقیه ای که ازش مونده رو وردار بیار برام، برو از فلانجا وردار بیار بذار کنار سرم. اسماء رفت آورد گذاشت کنار سر فاطمه زهرا، و حضرت زهرا سلام الله علیها با پیراهنشون اینو مخفی کردن. بعد به اسماء فرمودن که انتظرینی هنیهه، یه مدت کمی منتظر من باش، برو کنار، من اینجا رها کن. ثم ادعینی، بعد بیا صدام بزن. فان عجبتو که، اگه جواب دادم که دادم، و الا فعلمی انی قد قدمت علی ابی، اگه جواب ندادم بدون من رفتم پیش پدرم، از دنیا رفتم. اسماء میگه که من یه مدتی منتظر شدم، منتظر شد، بعد اومد صدا زد، دید بانو جواب نمیده، صدا زد یا بنت محمد المصطفی، یا بنت اکرم من حملت النساء، یا بنت خیر من وطع الحصا. تعابیر است که هر کدومش جای توضیح داره، با اسامی و القابی فاطمه زهرا رو صدا زد. فلم تجبها، هر چی صدا زد دید بانو جواب نمیده. فکشفت ثوب عن وجهها، پیراهن رو این رو پوش رو از روی صورت فاطمه کنار زد. فاذا بها قد فارقت الدنيا، دید بیبی از دنیا رفته. فوقعد علیها تقبلها، خودشو انداخت رو بدن حضرت زهرا، هی بوسید. به اینطور عرض کرد: فاطمه اذا قدمت على ابيك رسول الله صلى الله عليه واله فاقرئيه عن اسماء بنت اميس السلام. فاطمه اون وقتی که رفتی محضر پدرت رسول الله، از طرف اسماء بنت اميس هم به او سلام بده. میگه تو همین حال بودیم. دخل الحسن و الحسین، حسن و حسین وارد شدن، صدا زدن یا اسماء ما یونیم و امنا فی هذه الساعه، گفتن مادرمون هیچ وقت این موقع روز نمیخوایم. اسما به این دو بزرگوار عرض کرد: یبنی رسول الله، آقازاده های پیغمبر، لیست امکما نائمه، مادرتون نخوابیده. قد فارغت دنیا، مادرتون از دنیا رفت. فوقع علیه الحسن، امام حسن خودش رو انداخت رو بدن حضرت زهرا. یقبلها مره، هی میبوسید و صدا میزد یا اما کلمینی، مادر با هم حرف بزن. قبل ان تفارق روحی بدنی، قبل از اینکه روحم از بدنم جدا بشه. امام حسن اومد، یقبل رجلها، خودش رو انداخت رو پای مادر، پای مادر رو میبوسید، صدا میزد یا اما انا ابنک الحسین، من پسرت حسینم. کلمینی قبل ان ینصدع قلبی، قبل از اینکه قلبم تیکه تیکه بشه با هم حرف بزن. فاموت، دارم میمیرم مادر، با هم حرف بزن. اسما میگه به اینها گفتم برید پدرتون امیرالمومنین رو صدا کنید. که من همین یه جمله شو فقط اشاره کنم که وقتی این دو آقازاده اومدن خبر رو به امیرالمومنین دادن، فوقع علی علا وجه، امیرالمومنین با صورت به زمین خورد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. هدیه به محضر منور حضرت زهرا، صلواتی هدیه بفرمایید.